دو بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده مجله ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در این سه شنبه 13 خرداد ماه، من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا و میزبانی از شما رو بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که دونالد ترامپ اعلام کرده در توافق احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی رو نخواهد داد. قبل از اینکه به این موضوع و داستان‌های بیشتر بپردازیم، همراه میشیم با مهران کریمی تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو روایت کنه. مهران درود بر تو.
مرسی رویا، منم درود میگم به همه شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم به تهران داده نخواهد شد. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه دولت قبلی آمریکا باید خیلی وقت پیش جلوی غنی‌سازی ایران را می‌گرفت، در شبکه اجتماعی خود نوشت: طبق توافق احتمالی ما اجازه هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهیم داد. ساعتی پیش از این اظهارات وبسایت اکسیس به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده بود طرح پیشنهادی آمریکا که در اختیار تهران قرار گرفته اجازه غنی‌سازی 3% در داخل ایران برای مدتی مشخص را می‌دهد. از سوی دیگر CNN و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که ایران در تدارک پاسخ منفی به طرح پیشنهادی آمریکا است. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات لبنان به بیروت سفر کرده و به گزارش رسانه‌های منطقه‌ای آقای عراقچی در بدو ورود به بیروت خواستار آغاز مرحله تازه‌ای از روابط میان ایران و لبنان بر پایه احترام متقابل شد.
استقلال لبنان، حاکمیت لبنان، حفظ تمامیت ارضی لبنان برای ما و برای کل منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار.
او همچنین تاکید کرد که تهران ضمن احترام به لبنان و حاکمیتش در امور داخلی این کشور دخالت نخواهد کرد. مقامات لبنانی در گذشته جمهوری اسلامی را به مداخله در امور داخلی آن کشور متهم کرده بودند. در خبری دیگر، سازمان دریانوردی پاناما نقش داشتن در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کرد و از اجرای قوانین سختگیرانه‌تر برای کشتی‌های حامل پرچم این کشور خبر داد. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای پاناما را متهم کرد که اقدام کافی علیه ناقضان تحریم انجام نمی‌دهد و به ادعای این گروه تقریباً از هر 5 کشتی مزنون به حمله نفت ایران یک کشتی دارای پرچم پاناما. سازمان دریانوردی پاناما این اتهام را رد کرد و روز دوشنبه گفت که با اجرای قوانین سختگیرانه در 6 سال اخیر بیش از 650 کشتی را از فهرست ثبت دریایی خود حذف کرده. کشور کوچک پاناما در آمریکای مرکزی یکی از چند کشوری است که در قبال دریافت مبالغی به شرکت‌های کشتیرانی اجازه تردد با پرچم خود را می‌دهد. و مقامات پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که بیش از 100 زندانی پس از انتقال موقت از سلول‌های خود به دنبال یک زمین لرزه خفیف از زندان فرار کردند. کاشف عباسی یک مقام ارشد پلیس گفت که 216 زندانی قبل از طلوع آفتاب از زندان در مرکز استان سند فرار کردند. وی گفت از این تعداد 78 نفر دوباره دستگیر شدند. و آقای عباسی همچنین گفت که در جریان تیراندازی یک زندانی کشته و 3 مأمور امنیتی زخمی شدند. شهروندان کره جنوبی امروز سه‌شنبه برای انتخاب جانشین یون سوک یول، رئیس جمهور پیشین و برکنار شده این کشور، به پای صندوق رأی می‌روند.
سپاس از مهران کریمی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرده که در توافق احتمالی با ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم داده نخواهد شد. این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر حق غنی‌سازی اورانیوم تاکید می‌کنند. از سوی سایت آمریکایی آکسیوس در گزارشی جزئیاتی از پیشنهاد جدید آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران منتشر کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
غنی‌سازی اورانیوم همچنان برجسته‌ترین مسئله در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تأکید کرد که در توافق احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهیم داد. ساعاتی پیش از آنکه آقای ترامپ پیام خود را در شبکه تروث سوشال منتشر کند، سایت آمریکا آکسیوس به نقل از دو منبع که میگوید از پیشنهاد آمریکا به ایران بدون واسطه اطلاع دارند، گزارشی در این باره منتشر کرد. دهم خرداد، کمتر از یک هفته پس از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن در روم پایتخت ایتالیا، وزیر خارجه ایران اعلام کرد که همتای هامانی‌اش در سفری کوتاه به تهران پیشنهاد مکتوب آمریکا را تحویل داد. وبسایت آکسیوس در گزارش خود نوشته است که پیشنهاد ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد برای یک دوره زمانی مشخص غنی‌سازی اورانیوم با قنای پایین را در خاک خود انجام دهد. بر پایه این گزارش، پیشنهاد آمریکا به ایران اجازه ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید را نمی‌دهد و خواستار آن است تا زیرساخت‌های حیاتی برای تبدیل و فراوری اورانیوم را برچیند. این پیشنهاد همچنین بیان می‌کند که ایران باید تحقیق و توسعه جدید برای سانتریفیوژها را متوقف کند. طبق این پیشنهاد، توافق هسته‌ای برای ایجاد یک کنسرسیوم غنی‌سازی منطقه‌ای متمرکز خواهد بود که چندین شرط را برآورده می‌کند. نخست، ممنوعیت توسعه قابلیت‌های غنی‌سازی داخلی در ایران فراتر از آنچه برای اهداف غیرنظامی ضروری است. دوم، کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به میزان 3% به طور موقت. سوم، غیرفعال شدن تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی ایران برای مدت زمان مورد توافق طرفین. چهارم، محدود شدن فعالیت غنی‌سازی در تأسیسات روی زمین ایران به طور موقت به سطح مورد نیاز برای سوخت راکتور هسته‌ای طبق دستورالعمل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و پنجم، ایجاد یک نظام مستحکم برای نظارت و تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله تایید فوری پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که پاسخ پیشنهاد آمریکا در دست تهیه است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر قابل قبول می‌داند و در تدارک پاسخ رد به آن است. از سوی شبکه CNN به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که پیشنهاد ایالات متحده را غیر منسجم، نامرتبط، غیر واقعی و حاوی مطالب بیش از حد توصیف کرده است.
الیا جزیری گزارش داد که دونالد ترامپ بار دیگه تاکید کرده که توافق احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی رو نمیده. آقای ترامپ دوشنبه شامگاه دوشنبه بار دیگه تلویحاً از دولت پیشین انتقاد کرده، دولت پیشین آمریکا، و گفته که اتوپن ماشین امضا باید خیلی وقت پیش جلوی غنی‌سازی ایران رو میگرفته.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، شهروندان کره جنوبی امروز سه‌شنبه برای انتخاب جانشین یون سوک یول رئیس جمهور پیشین و برکنار شده این کشور به پایه صندوق رأی میرن. بیشتر از کامبیز کراماتی بشنوید.
میلیون ها تن از شهروندان کره جنوبی در هفته گذشته با استفاده از فرصت رأی دهی زودهنگام به گزینه مورد نظر خود برای ریاست جمهوری رأی دادند. سایر کره‌ای ها هم امروز سه‌شنبه و از ساعتی پیش به پای صندوق های رأی رفتند. بر اساس بیشتر نظرسنجی ها، لی جای میونگ نامزد لیبرال در این انتخابات بیشترین بخت را دارد. کیم مونسو از حزب محافظه‌کار قدرت مردم، حزبی که رئیس جمهور پیشین هم عضوش بود، با اختلافی قابل توجه در رده دوم نظرسنجی هاست. درست شش ماه پیش یون سوک یول رئیس جمهوری مخلوع با اعلام یک حکومت نظامی نافرجام که تنها 6 ساعت دوام داشت، بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر کره جنوبی را رقم زد. یون سوک یول 13 آذر ماه پارسال به دنبال تشدید اعتراضات و تندتر شدن رویکرد اپوزیسیون با هدف آنچه که مقابله با نیروهای ضد ملی هرج و مرج طلب می‌خواند، حکومت نظامی اعلام کرد. اما پارلمان یک روز بعد این تصمیم را باطل کرده و با گرفتن اختیارات آقای یول او را به دادگاه قانون اساسی سپرد. حکومت نظامی تنها 6 ساعت دوام آورد، اما این متحد نظامی ایالات متحده را به بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر خود کشاند. این بحران موجب استیضاح رئیس جمهور و نخست وزیر، کنارگیری و برکناری جمعی از وزرا و مقامات سیاسی و نظامی و اعلام جرم علیه تعداد قابل توجهی از مقامات ارشد شد و خلأ قدرت و رهبری را در این کشور به دنبال آورد. 4 ماه بعد دادگاه قانون اساسی کره جنوبی در روز جمعه 15 فروردین ماه یون سوکیول رئیس جمهور استیضاح شده را رسما از سمت خود برکنار کرد. در حکمی که در همان روز از تلویزیون ملی کره جنوبی پخش شد، مون هیونگ بای رئیس موقت دادگاه گفت که یک هیئت 8 نفره استیضاح آقای یون را تایید کرده، چرا که اعلام حکومت نظامی به گفته او به شدت برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین این کشور بوده است. طبق قانون اساسی کره جنوبی، انتخابات برای جایگزینی آقای یون باید ظرف 2 ماه برگزار می‌شد و از این رو برای امروز برنامه ریزی شد. پیروز انتخابات 4 شنبه اعلام خواهد شد و برخلاف روند معمول بلافاصله قدرت را در دست خواهد گرفت. ریاست جمهوری در کره جنوبی به یک دوره 5 ساله محدود است.
کامیزه کرامتی گزارش داد از انتخابات امروز در کره جنوبی.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
یک سال است که فرید مهر علیزاده خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در زندانی در جمهوری آذربایجان به سر می‌برد. یک سال حبسی که به گفته رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، به جرم روزنامه‌نگاری این خبرنگار جوان اعلام شده. هومن عسکری گزارش می‌ده.
فرید مهرعلی‌زاده خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا پیش از بازداشت به دست نیروهای امنیتی باکو در یک سال پیش، تخصصش در زمینه تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره تبلیغات حکومتی و راستی آزمایی آنها بود.
طبیعی که انسان‌ها نوردا vergi sistemi və digər gömrük sistemi bu insanları məcbur edir ki, qeyri-rəsmi formada işləsinlər.
O ki, در رشته اقتصاد تحصیل کرده، در گزارش‌هایش به شیوهی دقیق و نظاممند ادعاهای حکومت جمهوری آذربایجان را زیر ذره‌بین می‌گذاشت و مطالب خلاف واقع را نشان می‌داد. فرید به همین شکل برای بسیاری از مخاطبان رادیو آزاد لیغ، سرویس آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شناخته شده بود، تا اینکه سال گذشته روز 9 خرداد سال 1403 خورشیدی ماموران حکومتی او را غافلگیر کردند، کیسه‌ای بر روی سرش کشیدند و یکی هم در گوشش زمزمه کرد تو زیادی حرف میزنی. در دادگاه فرید مهرعلی‌زاده را به اتهام دست داشتن در قاچاق محاکمه کردند، اتهامی که آقای مهرعلی‌زاده میگوید سیاسی بوده است. این خبرنگار اهل جمهوری آذربایجان میگوید در یک سال گذشته به او فقط اجازه استفاده از رسانه‌های حکومتی را دادند. فرید در این مدت حتی از همراهی همسرش در زمان تولد نخستین فرزندشان هم محروم بوده. اینک فرید مهرعلی‌زاده در یکمین سال بازداشتش تأکید می‌کند که 365 روز است که او اجرای عدالت را ندیده است. حیدر علیوف، رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجان، از زمان درگذشت پدرش و رسیدن به قدرت در حدود 22 سال پیش از سوی منتقدان به سرکوب خبرنگاران، چهره‌های مخالف و کنشگران جامعه مدنی متهم شده است. رویه‌ای که حالا به نظر می‌رسد تشدید هم شده باشد. همینک بیش از 30 خبرنگار و کنشگر حقوق بشر به اتهام‌های مشابه در زندان‌های جمهوری آذربایجان به سر می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی این اتهام‌ها را دارای اغراض سیاسی می‌دانند. با این حال مقام‌های باکو بارها انتقادها را رد کرده و می‌گویند بازداشت‌ها، از جمله بازداشت فرید مهرعلی‌زاده، به دلیل ارتکاب به اعمال مجرمانه و نه به تلافی فعالیت‌های سیاسیشان بوده است. استیو کیپس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با رد این اتهام‌ها تأکید می‌کند که مقام‌های جمهوری آذربایجان یک سال از عمر فرید مهرعلی‌زاده را از زندگی‌اش ربودند. یک سالی که می‌بایست صرف شادی و هیجان ناشی از تولد نوزادی جدید در خانواده‌اش می‌شد. اما فرید به گفته آقای کیپس این مدت را به جرم روزنامه‌نگاری پشت میله‌های زندان سپری کرد و از دیدن تولد نخستین فرزندش محروم شد. به گفته استیو کیپس، فرید هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بلافاصله آزاد شود.
گزارش شنیدید از هومن عسکری از بازداشت و زندانی بودن همکار ما در رادیو بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، فرید مهرعلی‌زاده. بعد از انتشار چند نسخه متفاوت از ترانه عزیزم اچیرن، خواننده سرشناس بریتانیایی، حالا شاهد اجرای متفاوتی از این ترانه هستیم که در اون یک گروه ایرانی با نام شهنای به همراه سه گروه دیگر از ایرلند، هند و چین به همراه اچیرن عزیزم رو اجرا می‌کنند. موزیک ویدیویی که چند روز بیشتر نیست که منتشر شده. همکارم بنیامین صدر با سعید رضازاده نوازنده تار گروه شهنای گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
1 2 3 آقای رضازاده، قبل از اینکه بریم سراغ همکاری با اچیران و ترانه جدید و ناماشنای عزیزم، برامون خیلی کوتاه بگین که چند سال هست که اصلا گروه شهنای فعالیت میکنه که حالا با اچیران خواننده سرشناس بریتانیایی هم همکاری کرده؟
تقریبا میتونم بگم 3 سالی هست که گروه رو ما راه اندازی کردیم.
چند تا نوازنده هستن در گروه شهنای؟
این گروه سرپرست خاصی نداره، خودمون رو به صورت خودجوش اومدیم گروه تشکیل دادیم، اسم گذاشتیم. من نوازنده تار و ستار هستم تو این گروه و بعضا عود هم می نوازم. همچنین دوست عزیزم امیر بهمنش خواننده گروه هستم، علی رحمانی نوازنده تنبک هستم و اخیرا هم امیر حسین حیدری نوازنده خوب کمانچه دارم با ما همکاری می کنن.
گروه شهنای در کجا فعالیت می کنن؟ منظورم اینه که پایگاه اصلیش در ایران هست یا بریتانیا هست؟
پایگاه اصلی ما در بریتانیا هست. من سال 2019 وقتی که ورود کردم به اسکاتلند، دنبال این بودیم که حال نوازنده ها و خواننده ها یا حالا هنرمندانی رو پیدا بکنیم که بتونیم در کنار هم کار بکنیم. خب بعد از گذشت تقریبا 3 سال یا یکم بیشتر 4 سال شاید همدیگر رو پیدا کردیم، یعنی اعضای گروه کران هستیم و سختی که گروه ما داره اینه که ما هر کدوممون در یک شهر زندگی میکنیم.
حالا بریم سر اصل مطلب، چه شد که با اچیران ارتباط برقرار کردین و برامون از اولین گام های پیوند با اچیران توضیح بدید؟
حدوداً 1 ماه پیش بود که ایمیلی رو دریافت کردیم از مدیر برنامه های جناب اچیرن و ایشون از ما دعوت به همکاری کرده که در واقع ترانه یا آهنگ عزیزم که جدیداً خب اجرا شده و اینها میخواد که با یک فرم جدیدی با گروه های دیگری، گروه های چینی، هندی و همچنین گروه ایرانی، حالا چون که این کلمه عزیزم در این اصل آهنگساز این کار هم ایرانی باشن، ایشون میخواستن که یعنی ما هم باشون همکاری بکنیم، قبول کردیم. و وقتی که نوت آهنگ برای من ارسال شد، خب این طراحی شده برای سازهای غربی، یعنی اسکیل کار جی فلت میجر بود یا همون سول به مول ماژور که برای نوازنده های ساز ایرانی بسیار سخت است. نوت ها رو تبدیل کردیم و کوک رو عوض کردیم، کوک حالا تقریبا میتونم بگم ابداعی، ولی خب کوکی که مرسوم نیست برای نوازنده های ایرانی رو تونستم انجام بدم و یک شب هم رفتیم تمرین کردیم و شب بعدش هم رفتیم به همراه جناب اچیرن اتلانتیک استودیو در لندن و ضبط کردیم و اجرا کردیم و چند روز پیش هم دیده و شنیده شد. وقتی که شما میبینید این ویدیو کلیپ رو روی هر قسمتی که میره، خب مثلا از ابتدا وقتی شروع میشه می‌نویسه گروه مثلا هندی، اون لحظه شما میتونید سازهای هندی با سوناریته هندی بشنوی و روی هر گروهی که میاد مشخصه که اون رنگ و بوی اون سازهای اون کشور رو داره. همه نوت‌ها یکی بود و اجرا وقتی که میکس میشه اینجا مشخص میشه.
بعد این قرار هستش که به صورت حالا یک کار کنسرتی یا تورمانند هم اجرا بشه یا نه یک ضبط استدیویی بود؟
اتفاقا ایده خوبی هست که ما داریم بهش فکر میکنیم که اگر بشه همین رو در کنار خواننده اصلی که اچیرن هست باشون مطرح بکنیم، اگر بشه در خلال کنسرت های خودش بیایم اجرا بکنیم به عنوان حالا یک قسمت. خودمون قصد داریم که این کار رو به صورت جداگانه با سازهای ایرانی ضبط بکنیم که رنگ و بوی ایرانی تری در واقع داشته باشه. پس داریم که احتمالاً همین کار رو باشون صحبت بکنیم اگر بشه کنسرت خودشون، چون که نمیشه کلن همراهش بوده، چون سازی که میزنن و پاپ هست نمیشه گفت سنخیت نداره، میشه پیدا کرد اون چیزی رو که که باید مشترک باشه، ولی احتمال میدیم که ایشون قبول بکنه که در آینده داشته باشیم.
یک نسخه دیگری هم خانم گوگوش اجرا کردن از این کار، اگر که شنیده باشید. آیا با خانم گوگوش هم ممکن هست که شما یک کار مشترک بخواید در همین زمینه بکنید؟
اتفاقا یک جلسه‌ای داشتیم صحبت می‌کردیم اعضای گروه و شگفت‌انگیز همین چیزی که شما اشاره می‌کنید ما راجعش حرف زدیم. گفتیم که اگر بشه با خانم گوگوش هم صحبت بکنیم که همکاری داشته باشیم.
خب موزیک ویدیوی جدید عزیزم این بار با تار و تنبک ایرانی گفتگوی به نام صدر رو شنید با سعید رضازاده نوازنده تار گروه شهنای. اما از موسیقی که بگذریم سری بزنیم به دنیای تصویر پخش قسمت اول از مجموعه تلویزیونی سو و شون ساخته نرگس آبیار که اقتباسی است از رمان به همین نام نوشته سیمین دانشور، انتقاد اصولگرایان تندرو رو برانگیخته. سو و شون روایتگر زندگی یک خانواده ایرانی در دوران اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، این مجموعه رو برای اولین بار یکی از سکوهای رسمی شبکه نمایش خانگی نماوا به نمایش گذاشت که نتیجهش از دسترس خارج شدن این سکو و توقیف این مجموعه تلویزیونی بود. خبرگزاری فارس در خط مقدم حمله به این مجموعه تلویزیونی آن رو تابوشکن نامیده و گفته که این مجموعه گاهی در ادامه اون چه این خبرگزاری گفته گفتمان براندازانه فرهنگی زن زندگی آزادی نامیده شده. محمد زرقامی در گفتگو با احسان عابدی داستان نویس و روزنامه‌نگار حوزه ادبی از او درباره اقتباس خانم آبیار از این رمان و اتفاقاتی که در قسمت آغازین این مجموعه رقم زده شده پرسیده.
از قسمت برمیاد بنظرم تلاش خانم آبیار برای فراتر رفتن از متن فضای متفاوتی میاد خلق میکنه و این کارم با استفاده از روانشناسی زری انجام میده. شخصیت اصلی داستان که رمان سبوشون هم اساسا از زاویه دید اون روایت میشه، البته زری راوی اثر نیست بلکه راوی دانای کل محدوده. برای من دونستن این مسئله خیلی جالب بودش که خانم بهنوش طباطبایی که شخصیت زری رو بازی میکنه تحصیلاتش توی حوزه روانشناسیه. به نظرم هم خانم طباطبایی و هم خانم آبیار اون تنهایی و اون اضطراب خاموش زری توی جمع رو توی اون مهمونی عروسی دختر حاکمون به شروع رمانه خیلی خوب درک کردن. این تنهایی و اضطراب خاموش اصلا به این مالی خولی های ملایمی منجر شده که تمام اون فضا رو متاثر از خودش کرده.
چقدر فکر میکنید تونسته نرگس آبیار خودش رو نزدیک کنه به سیمین دانشور و بتونه حالا به نوعی در کنار داستان حرکت کنه و خیلی ازش فاصله نگیره، یا اینکه به نظرت نرگس آبیار رفته به سمت یک بازآفرینی دوباره؟ چون به هر حال ما حجمی از انتقادهایی رو میبینیم که بخشی از رسانه‌های اصولگرا متوجه خانم آبیار میکنن و بخششون اتفاقا خورده میگیرن به اینکه خانم آبیار به کار خانم دانشور وفادار نبوده. حالا در همون گام اولی که داریم میبینیم
مطلق بازآفرینی رو مفهوم نشده. رمان سبوشون یه رمان رئالیستیه. اون صحنه عروسی که صحنه آغازین رمان هم هست به بستر رئال رخ میده. اما اونچه از دوربین خانم آبیار اومده سویه های روانشناختی داره. یه مالی خولیای ملایمی که تو فضا موج میزنه، اقراقی که تو حالتهای شخصیتها و دیالوگها به وجود میاره. این تدقیق توی روانشناسی زری و خلق این فضا قاعدتا نقطه قوت اثره، اما به شکل پارادوکسیکالی میتونه پاشنه آشیل کارش هم باشه چون ریتم کار رو بسیار کند کرده.
اون رفت و برگشت‌ها رو چگونه میبینی؟ رفت و برگشت‌هایی که ما میبینیم در طول داستان به ویژه با استفاده از انیمیشن صورت میگیره و یه مقدار میبره آدم رو به فضای داستان‌های از ما بهتران و از این چیزها؟
منظورم اون انیمیشن کار کرده روایی خاصی نداره، بلکه فقط یه جور رنگ میبخشه به فضا. لحظه این مخاطب رو از فضای استراوامیز دور میکنه و به چشم و ذهن اون مخاطب اجازه استراحت میده. من دیدم خیلی از منتقدا هیجان زده شدن درباره این انیمیشن ها. من این هیجانشون رو نمیفهمم.
البته مخاطب از طرف دیگه در جای دیگه هیجان زده شده بود دیگه. مخاطب بیشتر هیجان زده شده بود به واسطه صحنه هایی که برای اولین بار شاید در یک سکویی که نیمه رسمی داره یک کاری رو ارائه میده که مجوز قاعدتا گرفته میدید.
همین صحنه ها هم ظاهرا منجر به توقیف سریال شده. صحنه های مثل رقص زن و مرد، حتی رقص غربی که با هم میکنن، یه صحنه ای که شخصیت زری و یوسف کنار تخت میشینن،
اون صحنه صحنه ای که احساس یک مغازله به تو دست میده بدون اینکه اصلا اتفاقی اروتیک اونجا رقم بخوره.
درسته. یادم بعد فیلم لیلای مهرجویی یه مصاحبه ای از لیلا حاتمی خوندم. خب اون فیلمی بود که لیلا حاتمی برای اولین بار عهده‌دار نقش اصلی میشه و نقطه عطفی توی کاراش به قول من میشه. خانم حاتمی لحظه ای توی اون مصاحبه میاد به مصائب بازیگر زن توی ایران اشاره میکنه و میگه بازی زنها توی سینمای ایران صرفا به یه سری حالات صورت و چشم و چند تا حرکت دست محدوده. فکر میکنم خانم حاتمی تازه خیلی با ارفاق صحبت کرده بود، چون خیلی از حالات صورت و نگاه رو هم حتی نمیشد نشون داد. همین صحنه که اشاره کردی، صحنه که کاراکتر زری روی تخت کنار یوسف نشسته، پایان قسمت اول سریال، اون چه ما تو اون صحنه می‌بینیم تمنای شدید تو نگاه و لب‌های اون زریه، تمنای بوسه، تمنای هم‌آغوشی، تمنای یکی شدن برای رسیدن به آرامش و فراموش کردن اضطراب، اونجا همین سالا از سینمای ایران حذف شده بودش و ما تمنای اینو میبینیم. خانم آبیار باید بدونه همین که امروز میتونه چنین صحنه لطیف و انسانی رو به تصویر بکشه حاصل مقاومت مردمیه، مقاومت اون جوانایی که اعتراضات سال 1401 رو رقم زدن و باید قدردان اونا باشه و سهم خودش از این مقاومت ها حمایت بکنه.
احسان عابدی، داستان نویس و روزنامه‌نگار حوزه ادبی، از اقتباس خانم آبیار از داستان و رمان سیمین دانشور سووشون گفت. اما یک مطالعه جدید نشون میده که نیمی از جمعیت جهان به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی در طول سال گذشته یک ماه بیشتر گرمای شدید رو تجربه کردند. بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
دانشمندان میگویند حدود 4 میلیارد نفر، یعنی نیمی از جمعیت جهان، به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی از اردیبهشت سال گذشته تا امسال حداقل یک ماه بیشتر گرمای شدید را تجربه کردند. بر اساس گزارش مشترک مرکز توصیف آب و هوای جهانی Climate Central و صلیب سرخ جهانی، این گرمای شدید باعث بیماری، مرگ و میر، از دست رفتن محصولات کشاورزی و فشار سنگین بر زیرساخت‌های انرژی و نظام سلامت شده است. در این گزارش آمده است اگرچه سیل و طوفان اغلب در صدر خبرها قرار می‌گیرند، اما گرما مسلماً مرگبارترین پدیده اقلیمی است. این در حالی است که بسیاری از مرگ‌های مرتبط با گرما گزارش نمی‌شوند یا به اشتباه ناشی از بیماری‌های چون ناراحتی قلبی یا نارسایی کلیه اعلام می‌شوند. دانشمندان با استفاده از روش‌های علمی تایید شده بررسی کردند که تغییر اقلیم چگونه بر افزایش دما در رخدادهای گرمای شدید اثر گذاشته و با چه احتمالی این رخدادها بدون تغییرات اقلیمی رخ نمی‌دادند. نتیجه این که در تقریباً همه کشورهای جهان تعداد روزهای گرم شدید حداقل دو برابر شده است. جزایر کارائیب از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این روزهای اضافی گرم دید. برای نمونه، پورتوریکو در این بازه زمانی 161 روز گرمای شدید را تجربه کرد، در حالی که در غیاب تغییرات اقلیمی فقط 48 روز گرمای شدید انتظار می رفت. این در حالی است که به گفته کارشناسان میانگین افزایش دما در ایران در سالهای اخیر حدود دو برابر میانگین جهانی آن بوده است. میانگین جهانی افزایش دما 1.5 درجه سانتیگراد است، اما منابع رسمی در ایران میگویند این میانگین در کشور 2.7 درجه سانتیگراد بوده است. مرداد سال گذشته نیز رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران اعلام کرد که در 30 سال اخیر میانگین دمای هوای کشور حدود 3 درجه افزایش یافته و گرمتر شده است. فردریکو اوتو، استاد اقلیم شناسی در کالج سلطنتی لندن و از نویسندگان این گزارش میگوید موج گرما یک قاتل خاموش است. مردم در خیابان نمی میرند، آنها در بیمارستان ها یا در خانه هایی با عایق ضعیف جان می دهند و دیده نمی شوند. در این گزارش آمده است که دماهای ثبت شده در رخدادهای گرمای شدید در آسیای مرکزی در ماه مارس، سودان جنوبی در فوریه و مدیترانه در ژوئیه بدون تغییرات اقلیمی رخ نمی داد. روب سینگ از مدیران توصیف اقلیمی در مرکز اقلیم صلیب سرخ می گوید مردم متوجه می شوند که هوا گرمتر شده، اما همیشه نمی دانند که این گرما نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است.
با این گزارش از گلناز اسفندیاری به پایان مجله ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما هستید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.